خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به هلال ماه گفتم چرا قامتت خم است؟ آهی کشید و گفت ماه محرم است. سلام عرض می کنم خدمت یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند و ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خدمت تمامی شما مردم خوب تسلیت عرض می کنم. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. برنامه ها رو با بخش شبهنگام آغاز می کنیم تا ساعت 6 بامداد که همچنان در خدمت شما خواهیم بود. ابتدا دعوت می کنم شنونده برنامه خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم آقایون سلام. بلایی که مشغول هر کاری هستید، هر کجا که هستید و شنونده برنامه خودتون، خشت اول در صحت و سلامت و آرامش باشید و حواسو جمع باشه، توجه بالا و دقت بیش از پیش، برای اینکه با هم دیگه به دانسته هامون اضافه کنید. مریم یوسفی پور تهیه کننده، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار و من هم فاطمه امجدیان با افتخار در کنار شما. به اتفاق جناب آقای محمد رضا عباس پور، متخصص حوزه کسب و کار. قرار ویژه در رابطه با فعال سازی ارتباط و ارتباط سازی با شما صحبت کنیم. چقدر سعی کردین در گروه های حضور داشته باشید که به خود شکوفایی شما کمک کنه؟ چقدر سعی کردید در حوزه کسب و کار یا مهارت های فردی، مهارت های اجتماعی هر روز بهتر از دیروز باشید؟ و این بار هم خشت اول مثل هر هفته همراه شما. جناب دکتر عباس پور سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام به شما و همه همراهان محترم برنامه خشت اول.
زنده باشین. از واژه ارتباط هفته گذشته ویژه صحبت کردیم، خیلی از شنونده ها تازه به جمع ما اضافه شدن. ضمن اینکه ازشون دعوت میکنم اگر تمایل داشتن برنامه هفته گذشته ما را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بارگیری و مجدد بشنون و دنبال کنن، و یا اگر هم اصلا نشنیدن حتما استفاده کنن. از شما خواهش میکنم به هفته گذشته گریزی بزنید.
بله حتما. من ارتباطات رو به سه دسته تقسیم کردم، گفتم ما ایجاد ارتباط میکنیم، حفظ ارتباط میکنیم و تقویت ارتباط. بله. بحث حفظ و تقویت رو بیشتر میخوام راجع بهش صحبت بکنم، اما چطور پیش بریم زمانی که این دسته‌بندی رو انجام دادیم؟ دقیقا با همین دسته‌بندی و اولویت بندی پیش بریم. از خودمون بپرسیم که چرا با این فرد میخوام ارتباط ایجاد کنم، چرا اصلا میخوام با این گروه ارتباط برقرار کنم، واردش بشم.
بله.
که بعداً پشیمونی به بار نیاره. پتانسیل های خودتون رو لطفاً بدونید، یادداشت بکنید و با اعتماد به نفس جلو برید، با عزت نفس جلو برید. یه جایی در واقع نشه که بگید اصلا من اینجا چی کار میکنم، چرا اومدم، اینا خیلی سطحشون از من پایین تره، یا بگید اینا خیلی سطحشون از من بالاتره، من باید رو خودم کار میکردم بعدن وارد این گروه یا ارتباط با این فرد میشدم. و ببینید که اصلا چه چیزی از این رابطه میخواید، خیلی مهمه.
بله.
حتما به این سوالات پاسخ بدید و در نهایت این سوال مهم رو بپرسید که تبادل میخواید یا رابطه، چون جنس رابطه بلند مدته و من نمیتونم خیلی سریع و ماکروفری ازش نتیجه بخوام و انتظار داشته باشم که به من یه سودی هم بده، چون صبوری میخواد رابطه.
درست.
پس من حالا بحث ایجاد و ارتباط رو که گفتم، میخوام برم سراغ حفظ با اجازتون.
عالیه.
برای حفظ ارتباط ما سراغ چه کسانی بریم؟ خب یه مرحله ما قبلی داره دیگه، من ایجاد ارتباط کردم، الان میخوام برم سراغ حفظ.
بله.
خانم امجدیان ببینید، ما باید سراغ افرادی بریم که مطمئنیم، افرادی و گروه هایی بریم که مطمئنیم در ادامه به کارمون میان و ما هم به کارشون میایم و در راستای اهداف زندگیمونن. ببینید خیلی از دوستان اهدافشون رو نمیدونن یا در حال جست گریخته میگن میخوان به کجا برسن. یه یادداشت هایی بکنن بر اساس اون بیان سراغ حفظ ارتباط. ببینید مثلا من میام میبینم تو لیستم 20 نفر رو نوشتم.
درست.
که 16 نفر اصلا برای حفظ ارتباط نیستن، همون ایجاد اتفاق افتاده و در حد دایره آشنایی، در حد دوستی نیست. من میخوام یه تقسیمندی راحتی بکنم.
بله.
لفظ راحت تری رو به کار ببرم، میگم اونهایی که ایجاد ارتباط کردین الان آشناهای شمان، حفظ ارتباط همون دوستیه. خب من میخوام بگم که شما برای دوستی الان رفتین سراغ حفظ ارتباط این 4 نفری که از این 20 نفر داشتین، بیاین ببینید که در راستای اهداف شما این 4 نفر کجاها رو میتونن پر بکنن. شاید شما بگید که خیلی این فاز اقتصادیه، خیلی مادیه، معنویش کجاست؟ نه، شما خودتون هدف معنوی هم دارید دیگه، فرق نمیکنه که یکی برای اینه که اصلا ما باهاش بریم عبادت کنیم، بریم مسجد، بریم حرم، یکی برای اینکه باهاش کار بکنیم، یکی برای اینکه رفتارهای خانوادگی داشته باشیم، یکی برای اینکه با هم سینما بریم.
بله.
یکی برای اینکه با هم باشگاه بریم ورزش کنیم، هدفهای مختلف داریم دیگه. اون رو دقیقاً بیا میگه من میخوام با این حفظ بکنم. حتی استخر رفتن هم یه نوع حفظ ارتباطه. خیلی شاید فکر میکنیم که حتما باید این انتخابه خیلی بزرگ باشه که تازه من بهش بگم مثلا حفظ ارتباط صورت گرفته. خب همین فکر بزرگ خانم امجدیان باعث میشه که من فکر میکنم این موضوع خیلی هزینه زیادی هم داره، بیخیال حفظ ارتباط میشم. میبینم که من از 20 ارتباطی که ایجاد کرده بودم مثلا در 6 ماه اخیر هیچ کدومشو حفظ نکردم. ای چی شد؟ حتی ارتباطات گذشتم هم حواسم بهشون نیست. من میتونم بگم که با توجه تجربه بخش زیادش مالیه که من تو جیبم پول نبود، یا یه هدف دیگه ای رو داشتم دنبال میکردم، که خب طبیعتا اگه دنبال اون هدف بودم ایرادی نداره نتونستم حفظ ارتباط بکنم. اینا هم خیلی خیلی هم سختگیری به خودم نکنم و زندگی ادامه داره، یعنی واقعا با جاری باشیم و زندگی در حال عبوره. بحث بعدی تقویت. برای تقویت ارتباط باید چیکار بکنم؟ اولین مورد اینه که خب دو تا پیش زمینه داره دیگه، من ایجاد ارتباط کردم، حفظش هم کردم، الان میخوام تقویت بکنم. نکته مهمی که برای تقویت ارتباط باید خدمت عزیزان بگم اینه که واقعا براش پول کنار بذارید. یه وقتایی تاریخ تولد یه فرد رو دونستن، بهش زنگ زدن، یه کیک خریدن، یه کادوی ساده خریدن، حتی در حد خودنویس احترامه. تقویت ارتباط به حساب میاد، یا رستوران رفتن، یا خیلی به حال تحویل گرفتنش دیگه. و تو تقویتم حواس من باشه که اصلا چرا دارم تقویت میکنم این رابطه رو، دنبال چی میگردم، دوباره دور خودم نچرخم، تو سردرگمی نباشم که خب من رفتم سراغ آقای فلانی، خانم فلانی، ولی هیچ سودی برای من نداشت. ببین، سود در رابطه جور دیگه ای تعریف میشه که ازش صحبت کردیم، بس بلند مدته. خودت باید خلاقانه طراحیش بکنی این سودو. انتظار نداشته باش رفتی سراغ تقویت، بگی ببین من برای تو فلان کادر خریدم، تابلو فرش خریدم، تو برای من نخری، من هیچ کاری نمیکنم. نه، اصلا همچین چیزی نیست. یعنی شما اگه نگاه این شکلی به تقویت رابطه داشته باشین، اصلا اسمش به نظر من تقویت نیست. شما دنبال همون تبادلی، شما دنبال همون پولی هستی که اول اون رابطه نونوایی که جلسه گذشته من راجبش مثال زدم. پس اگر دنبال رابطه ای تقویتش هم داری میکنی، انقدر انتظار نداشته باش که حالا شما زنگ زدی تبریک تولد گفتی، اونم حتما باید بگه. شما به این تقویت ارتباط نیاز داری، انجامش بده. تو کسب و کارم همینطوره. من یه وقتایی با مشتریانم، یه لیستی از مشتریان دارم، وقتی از من خرید میکنن تاریخ تولدشون رو میگیرم، یه روز خاص یه نفر خاصی رو میذارم تماس بگیره، بگه که خانم یا آقای فلانی تولدت مبارک، یا یه پیامکی براشون میره. خب دیگه یا یه کادویی رو، مثلا یکی از مجموعه بزرگ ایران، مثلا من دیدم که یه کار خیلی قشنگی که میکنه، مثلا تاریخ تولدت رو میگیره برای شکلات هدیه میفرسته. خب
جالب.
این دنبال اون رابطه هست.
حس من خودم خوبه دیگه،
برای خود من این کار کردن. خب من اون حس خوبه رو گرفتم که الان دارم اینجا به اشتراک میذارم. پس اون دنبال تقویت ارتباط اصلا به این فکر نکرده که من آیا میخوام با این مثلا مجموعه ارتباطی برقرار کنم یا نه، اون به فکر چیز دیگه ای بوده. شما هم در کسب و کارتون لطفا همینجوری باشید، یعنی تقویت رابطه رو به شکل دیگه ای ببینید، هزینه نبینید، سرمایه گذاری واقعا کردید، چون بهتون برگشت میکنه این تقویت رابطه. بله، یه وقتایی من مطمئنم که همیشه تو پرانتز میگم استثناء وجود داره، ما وقت میذاریم، انرژی میذاریم برای یه نفری، تقویت رابطه هم میکنیم، اون درک نمیکنه اصلا خواسته ما چی بوده. خب اصلا طبیعیه براش، یعنی 10 نفر هم باشین کارو کردن، اونم میگه فقط جنس انتظار داره. اون دیگه برمیگرده به رفتارشناسی و جامعه نگری شما و آدم شناسی شما. اون موضوع دیگه ایه که باید رو خودمون کار بکنیم، و واقعا هم شما که خودتون استادید، یه شبه به وجود
نمیاد.
آره، من تو این قسمت بحث تقویت ارتباطم تقریبا تمامه. میخوام 5 تا نکته بگم بحثمون رو به یه جایی برسونم. اگر شما سوالی دارید.
آلیه، فقط میدونین داشتم به همه این نکات شما فکر میکردم، رسیدم به این پرانتزی که الان با هم دیگه بازش کنیم و بهش بپردازیم. چقدر پیش اومده وقتی از ارتباط صحبت میکنیم جناب عباس پور، ذهن خیلی از آدما فقط میره سمت سوی ارتباط عاطفی، در صورتی که قطعا ما شاخه های مختلفی تو ارتباط داریم دیگه، و هر وقتی یکی از این شاخه ها دچار مشکل بشه، قاعدتا میتونه شاخه های دیگر ارتباط منم تحت شعاع قرار بده. مثلا آقا میبینی ورشکست شده دیگه، بدخلقیاش، پرخاشگریاش تو فضای ارتباط عاطفیش هم ممکنه ورود پیدا کنه، یا مثلا میبینی با دوستش، با رفیقش رفته توی کسب و کاری حضور پیدا کرده، این سود و ضرره رو نتونستن توی کسب و کارشون به حد نصاب و تعادل با هم دیگه برسونن، کنار هم دیگه باشن، رفاقت چندین و چند ساله خیلی وقتا تحت شعاع قرار میگیره. همه اینا واقعا مفاهیمیه که بیشتر از قبل باید بهش توجه کنیم، و بعد هم بریم سراغ همون تکنیکایی که آقای عباس پور قراره به ما آموزش بده.
باید ببینم که چرا برای من برنده برنده بودن همسرم دوام میشه، حال رابطمونم خوب نیست، اما تیپ زده مثلا داره میره سر کارش، من اونجا بهش دعای خیر کنم، با اینکه 2 ساعت قبل خیلی از دستش عصبانی بودم. خیلی سخته.
سخته.
اما اگر آگاه باشیم،
آدمی که ظاهرا میخواد روابطش رو حفظ کنه، که عزیزم مبارک باشه، وای چقدر خوب، خیلی خوشحال شدم، اما در درونش به قول شما داره
بیشتر اذیت.
یا فکر کنیم ببینیم که این آدم چرا نمیتونه دعای خیر واقعی.
بسیار زیاد دیدم آدمهایی که رو قله های موفقیتن و حال خیلی
و حال خیلی
و حال خیلی بدی دارن.
بله، به قول خانم دکتر مریم آقای پور، روانشناس و متخصص حوزه خانواده، خیلی ها رو قله ها هن و حال خیلی بدی دارن آقای عباس پور. چرا واقعا؟
ببینید، بسیار حرف جالبیه. تئوری انتخاب راجع به این موضوع هم یه پاسخ خیلی صریح داره، میگه که شما حال بد رو جاهای دیگه جستجو نکنید. یعنی تو قله موفقیتی هر جایی هستی، این رو در رابطه عاطفی خودت، در روابط خودت جستجو بکن. یعنی یکی از دلایلی که ما این موضوع رو انتخاب کردیم همینه. تئوری انتخاب میاد باز میکنه این موضوع رو، میگه که ببینید، اگر دایره دوستان و آشنایان شما کسایی باشن که حس خوبی به شما ندن و اون احساس خوب رو در شما نسازن، حالا این همه که متأهل نیستن، در زندگی مشترک قرار ندارن، همه پدر و مادر نیستن، خیلی ها هستن که هنوز ازدواج هم نکردن ولی مشغول کارن، اونها دایره دوستی و ارتباطی دارن. اگر اون حس رابطه رو ندن، حس خوب عاطفی رو ندن، تشویق نکنن، فقط سرکوب باشه، سرزنش باشه، ما حالمون بده. یعنی من رسیدم به موفقیت، یه ماشین خوبی هم دارم، منزل خوبی هم دارم، از جایگاه اجتماعی خوبی هم برخوردارم، لباس خوب میپوشم، ولی حالم خوب نیست. یعنی اون نکته‌ای که داره گفته میشه، تئوری انتخاب دقیقاً براش پاسخ داره، میگه که جستجو نکنید. شاید البته مدل‌های مختلف پاسخ‌های مختلفی هم بهش دادن، من سعی کردم به همه اونها گریز بزنم، ولی بهترین جواب رو از جانب خودم در تئوری انتخاب جستجو کردم که همیشه خودم هم سعی می‌کنم که اون رابطه‌هایی داشته باشم تو همون بحث حفظ و تقویت که واقعاً حال من خوب باشه. یعنی تصمیم میگیرم در 24 ساعتم کجا میرم که باعث انرژی بیشتر من بشه، چون اون موضوع زمان و انرژی سر جاش دیگه.
بله.
یعنی اون دوتا نعمتی که خداوند به رایگان در اختیار ما قرار داده رو باید ازش خوب استفاده کنیم. این به نظر من نکته بود که باید حتما روش سری میذاشتم.
چقدر جالب. و در ادامه همین مطلب، ما چه وقتایی پیش اومده که ضربه هایی هم از همین ارتباطه به اون وارد شده، ولی واقعا تونستیم عزممون رو جذب کنیم، پرقوت ترش همیشه برگردیم به اون مسیر با یه کوله باری از تجربه های خیلی خوبی که تونسته کمکمون کنه. آقای عباسپور، موضوعمون از یه جهتی برای خود منم خیلی جالبه، از این جهت که خب به عنوان یه جوون، خیلی از جوونای شنونده الان دغدغه و سودای گروه سازی دارن برای تعامل ارتباطات بهتر. خب و این گروه سازی یه جاهای خوب جواب میده، خوب میتونن ازش استفاده کنن، یه جاهایی هم ممکنه آسیبه، ضربه یه ماه اول، یک سال اول بهشون وارد بشه. بعد این آسیبه چطور باید مجدد همون قوا رو، چه بسا بیشترش رو به کار ببندن برای تشکیل گروه بهتر؟
ببینید، ما یه جواب علمی به این موضوع بدیم به اسم پادشکنندگی. یعنی چی؟ یعنی انعطاف پذیری روانی. نسیم نیکولاس طالبی، اقتصاددان که لبنانی آمریکاییه و یه جمله داره، یه کتابی داره به اسم پادشکننده، در یه مقداری شاید سنگین باشه ولی اگر حوصله داشتن دوستان مطالعه بکنن. بحث انعطاف پذیری روانی حالا در بحث سرمایه‌گذاری اقتصادی گفته میشه.
بله.
اما توی موضوع تیم سازی هم بسیار مهمه. من یه وقتایی ضرب و تحمل باخت رو ندارم، ضرب و تحمل انتقاد رو ندارم. البته که خیلی ها مدل انتقاد کردنشون هم اشتباه است، یعنی میرن و مستقیم تخریب میکنن. خب حالا جنس حسادت، جنس بلد نبودن، یاد نگرفتن اینها. اما من میگم اگر قراره در یک تیمی موفق بشیم، قبل از اینکه اصلا هدفی بذاریم، آموزش ببینیم، اصلا ببینیم طرف اهل آموزش و یادگیری هست یا نه. اگر نیست در تیم راهش ندیم. ببینید، ما یه وقته مجذوب یه اتفاقی میشیم، میگیم فلانی قدش بلنده، اگر در تیم ما باشه نتیجه میگیریم.
بله.
اینا نمیشه معیار. شما مگه تیم والیبال میخواییم بسازیم؟ تو تیم والیبال هم هر قد بلندی رو انتخاب
نمی کنم.
چون ورزشیه که برای خودم علاقمندم و بازی میکنم بهتون میگم.
بله.
دلیل نمیشه که شما مثلا بیا آقا یه آدم قد بلنده بیاری تو تیم. اینم هم همینه. شما ببینید چه معیاری دارید، آیا طرف اهل یادگیری هست؟ اگر فقط دنبال اینه که عیب‌جویی بکنه، در تیم راش ندید. چون همون یه نفر، ببینید خانم جدیان، یه قطره سم یه بشکه 1000 لیتری رو سمی میکنه. پس اگر شما، من نمیخوام از آدمهای سمی از این کلید واژه استفاده کنم، من میخوام بگم بالاخره انسانیم، نظر مخالف داریم.
دقیقا.
اما یه نفری که یاد گرفته نوع انتقاد کردن و بلده، نوع تعامل و بلده، یه جمع و به هم نمیریزه. شما شاید به عنوان یه سرگروه یا سرتیم بگی که من مدتها تلاش کردم 6-7 نفر رو دور هم جمع کردم، یه نفر اومد همه رو، ای کاش این یه نفر رو نمیآوردم. قبل از اینکه ای کاش بگی، یه معیاری برای خودت داشته باش. خب من خودم خیلی سختگیرتر شدم در تیم سازی نسبت به گذشته. شاید الان افراد محدودی دارم، ولی شاید اون یه نفر اندازه 5 نفر توانمندی داره و تو مطمئن نشم تیم سازی نمی کنم.
خب مثلا همین شما قطعا بعد یه آزمون خطایی به همون یه نفر
بله،
رسیدی.
بله تقریبا پشتش 10 سال زمانه. من نمیخوام بگم مخاطب 10 سال با زمان بذاره، چون وقتی من دارم حرفشو میزنم یعنی میتونه 1 ساله هم بهش برسه، ولی واقعا دیگه نخواد این مسیر 1 ساله رو بکنه 10 روز. این مقدار خودش خطاست دیگه. من اگه اجازه بفرمایید 5 نکته پایانی رو بگم،
عالیه،
چون لازمه. ببین من برای ارتباط سازی خیلی حرف میشه زد، خیلی صحبت ها هم در کسب و کار هم در زندگی شخصی من وجود داره، اما در اولین نکته میخوام به این اشاره بکنم که نه خودتون رو در ارتباط سازی دست کم بگیرید، نه مغرور باشید در ارتباطات. این موضوع خیلی مهمه. من یه گریز میزنم باز به کسب و کار. من یه مشتری میخوام جذب کنم، انقدر خودم رو پایین میبینم تا این آقا وارد مجموعه ما بشه، یه پولی رو پرداخت بکنه، حالا از جنس تبادل بعدم من امید دارم که ارتباطات بلند مدت بشه دیگه، میام و یک پیشنهاداتی میدم، یه جوری رفتار میکنم که طرف اصلا میره. خب یا انقدر از دست بالا و با غرور رفتار میکنم طرف جذب نمیشه، میگه ببین من اگه قراره همیشه با این میزان غرور شما بجنگم چه بهتر که شما رو انتخاب نکنم. حالا در دایره دوستیمونم همینطوره. شما ببینید که آیا خودتون رو دست کم میگیرید یا خودکمبینی دارید یا خیلی خودشیفتگی منفی دارید. این دوتا جمله‌ای که حالا روانشناسی هم راجع بهش حرف داره من اینجا اشاره کردم. مورد دوم، عجول نباشید. هدف ارتباطات همونطور که عرض کردم بلند مدته و سودش هم در بلند مدت دیده میشه. شما نمیتونید مثالی از یک ارتباط بلند مدت بزنی که ارتباط خوب بزنی که بلند مدت نبوده باشه، کوتاه مدت بوده باشه، 3 ماه 2 ماه.
ولی خب زود هم به اون جهمندیه برسیم. ببینیم مثلا حضرت علی اشاره کردیم به این که یه نفر آدمو من میام تو 1 سال آزمون خطاش انجام میدم، از همون یه نفر آدم مثلا ممکنه در حد 2-3 تا نیروی کاری بتونم بله. کمک بگیرم. خب همون یه نفر آدمو من تو 1 سال، 1 سالم به اصطلاح شما نشه 10 سال، به امید این که طرف مقابل تغییر
بله،
کنه، ممکنه اصلا تغییر پذیر نباشه. پس به این نکات دقت کنیم. مجدد نکات دیگر از زبان آقای مهندس عباسپور مطرح خواهد شد. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. در این دقایق پایانی برنامه خشت اول همچنان با موضوع فعال سازی ارتباط با شما عزیزان هستیم و آقای عباسپور 3 تا مورد دیگه باقی مون.
بله، مورد سوم اینه که حواسمون باشه ما حس مزاحمت برای فرد مقابل ایجاد نکنیم. من یه وقتایی میخوام ارتباطمو حفظ کنم یا تقویت بکنم، انقدر دی حس مزاحمت میدم و رفتار من غیر حرفه‌ایه که طرف خسته میشه. بعد
یعنی
از خودم یعنی زیادی مثلا پیام میدم، تماس میگیرم، هی تلاطم دارم، هیجان دارم. ببینید هر کسی برای خودش برنامه‌ریزی داره، به ویژه وقتی آدم مهمی باشه. شما اصرار داریم مثلا این هفته حتما بریم رستوران مثلا غذای بخوریم برای تقویت ارتباط، یا طرف مقابل مثلا ببینی یا تلفن بزنی، نمیشه. طرف جلسه داره، کار مهم داره، زندگی خودشو داره. رفتار حرفه یعنی چی؟ یعنی همیشه با اجازه باشه، همیشه با تعامل باشه، همیشه با رضایت طرف مقابل باشه که بتونه اون طرف هم اشتیاق داشته باشه برای تقویت ارتباط با شما. یعنی یه امتیازی هم به شما بده دیگه. شما اولش داری خودت چیزی خرج میکنی برای سود بلند مدت، ولی از طرفی هم طرف مقابل هم باید یه چیزی از خودش نشون بده. اگر شما رفتار حرفه‌ای داشته باشی، به تجربه اینو عرض میکنم، حتما یه اتفاق خوبی میفته.
بله.
مورد چهارم، یه وقتای نیازه که از خودگذشتگی داشته باشیم، یعنی از سود خودمون بگذریم. من همیشه معیارم برای نگه داشتن آدما اینه که در زمان شکست با من همراه بودن یا نه، یا یه حرفایی زده شده. من یه وقتایی مثلا طرف مقابل کار رو انجام داده، میدونستم هم با این فرمونی که داره میده جلو امکان شکست داره، نمیخوام بگم قطعی، ولی به خودم قول دادم اگر شکست هم خود باید همراهش بشم. این خیلی مهمه از خود گذشتگی. چرا؟ چون از اول دنبال رابطه سازی و اون تقویت ارتباط و حفظ ارتباط با طرف مقابل بودم. یه وقتایی نه، از اولش میبینم که طرف مقابل به هر حال شکست خورد و برای من بی‌تفاوت نسبت بهش، حتی شاید بی‌رحمم باشه.
اصلا بلکسش نه، و عباس تو خیلی وقتا میبینی اصلا خود نوعی ما مثلا دوچار شکستی میشیم تو زندگی، حالا شکست مالی، شکست عاطفی، هر نوع شکستی. بعد طرف مقابل رفیق ماست، همراه ماست، دوست ماست، اطرافیان ماست، انقدر بی‌تفاوت نسبت به این شکست ما که ما هم دلسرد میشیم نسبت به طرف مقابل.
بله، یه موضوعی هست که حالا بعدها در قسمت افزایش درآمد میگم. موضوع اینه که هیچ کس پدر مادر ما نیست. این پدر مادر تو بحث ارتباط سازی واقعا قوی عمل میکنه، مخصوصا مادرها همیشه حامی هست. یه ارتباط رو میخوای بفهمی هم مادر باید بفهمی به نظر من، یا حتی خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر هم هستا، ولی مادر به گونه ارتباط رو برای تو معنی میکنه که شاید کمتر کسی در دنیا بتونه این کار برای شما بکنه. وقتی شکست میخوری یه لفظهایی به کار میبره که تو به زندگی برگردی، انگار از نو زندگی آغاز شده. این مورد چهارم. اما مورد آخر، سعی کنید چیزی رو تعریف کنید که بتونه به خودی خود عامل حفظ و تقویت رابطه بشه.
یعنی چی؟
یعنی اگه فکر میکنید فردی مهمه، رهاش نکنید، یه هدف مشترک بذارید، یه کار مشترک انجام بدید. یه وقتایی در اندازه بزرگتر ساخت یه کارخونه است، راه اندازی کارخونه بزرگ تولیدیه. یه وقتایی نه، اصلا ما با هم سعی میکنیم یک سال با هم بریم باشگاه، استخر، خب ورزش کنیم. یه وقتایی نه، تصمیم میگیریم مثلا با هم رژیم بگیریم. خب اینها خیلی مهمه، بحث سلامتیمون، بحث روحیمون، با یکی میریم مسافرت. هدف مشترک به ما کمک میکنه که ما تاب‌آوری داشته باشیم در ارتباط، و این ارتباطات این شکلی معمولا در بلند مدت یه سود خوبی نشون میدن. همیشه هم این نیستش که ما بخوایم پول در بیاریم، ما یه وقتایی دوست خوب و رفیق خوب، ارتباط خوب ما رو از ته دره میکشه بیرون، یه وقتایی نمیذاره بریم ته دره. اینا هم خیلی مهمه، سر پیچای زندگی هوامونو داره. تو کارم هم همینطوره، شرکت‌های به حال همکار میان و نجاتمون میدن. یه وقتایی ما مثلا ورشکست میشیم، بدهی داریم، قرضی میگیریم، مثلا از بانکی اعتبار میگیریم. اینا همش ارتباط سازیه دیگه. من اگه بتونم خوب رابطه بسازم و یادم باشه که این سرمایه ارتباطی اینقدر مهمه که میتونه برای من پولش بیشتری بیاره، این جمله همیشگی من میگم سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادی میاره، یعنی پول میاره برای ما. این سرمایه اجتماعی و این ارتباطه به نظر من پیش زمینه ای برای اینکه من بتونم روابطم رو بهتر بکنم. ضمن اینکه دنیا ارتباطه، فقط اینکه من پشت گوشیم قایم بشم نیست، پشت لپتاپم قایم بشم نیست، ما نیاز به تعامل داریم و لازمه که یه وقتایی یه کار مشترک ما هم انجام بدیم و سودش رو هم تقسیم بکنیم. خیلی هم سعی کنیم، همیشه اینو به خودم توصیه میکنم، میگم سعی کنیم بخشنده باشیم. یعنی بخشندگی در دنیای تحقیقاتی انجام شده که بخشندگی باعث میشه هوش هیجانی ما، یعنی ایکیو ما افزایش پیدا بکنه، و افزایش ایکیو ما باعث میشه که ما زندگی سرحالتری هم داریم.
یه جمله شنیده بودم در رابطه با همین صحبت حضرت علی، میگفتش که خیلی ها میگن من هر وقت پولدار بشم میبخشم، ولی زمانی میتونی پولدار بشی که به آدم بخشنده‌ای باشی. یعنی قبل اینکه اون ماله، اون ثروت بیاد دست تو اول از همه نشون بده که آدم با سخاوتی هستی، بخشنده‌ای هستی، ذره زرون امکانات هم در اختیار تو قرار میگیره.
بله، جمله بسیار به موقعی هم گفتین و امیدوارم که این برنامه و برنامه گذشته تونسته باشه کمک کرده باشه به دوستان در رابطه با اینکه بتونن یه ارتباط سازی موثری برای خودشون ایجاد بکنن. فکر میکنم لابلای حرفامون تعاریف مختلفی رو گفتیم، چیزهای مختلفی رو گفتیم، مرورش هم فکر میکنم بد نباشه برای ما، هرچند که برای خودمون هم جذاب مرور کردن.
دقیقاً، اصلا یه دفترچه داشته باشیم واقعا همه این نکات رو یادداشت برداری کنیم، چه بسا پیش اومده هفته به هفته ما نکاتی رو در همین برنامه قسمت اول مطرح کردیم که برای دونستنش باید دوستان کارگاه‌های مختلف، کلاس‌های متعدد رو بگذرونن، و الحمدلله این بسط در برنامه قسمت اول براشون فراهم. جناب عباس پور، خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون در این دو هفته‌ای که در کنار شما بودیم. به موضوع ارتباط سازی پرداختیم و موضوع خیلی مهمی بود. خداحافظ شما باشه، زنده باشید، و خیلی ممنون از همه شما عزیزان شنونده. تا هفته آینده، خداحافظ هممون باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده بخش شب‌هنگام شبکه رادیویی فرهنگ هستید. برنامه خشت اول رو براتون پخش کردیم.